لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى به الفرج. سخن درباره آیات سوره مبارکه حشر بود. سخن به اینجا منتهی شد که منافقان مدینه به بنی النضیر پیام دادند که اگر شما را بیرون کنند ما هم همراه شما بیرون می رویم. دوم درباره حمایت از شما از کسی چیزی نمی پذیریم. سوم اگر بنا باشد شما با مسلمانان بجنگید ما هم همراه شما می جنگید. خدا این سه وعده را دیروز تکذیب کرد و الله یشهد انهم لکاذبون، یعنی اینها را جدی نمیگن، شبیه تعارفه. گاهی افراد به هم مسائلی را تعارف میکنن، این از قبیل تعارفه. امروز مفصلتر بیان میکنن. دیروز اجمالا تکذیب کرد، فرمود یشهد انهم لکاذبون، اما امروز مفصلا هر سه را روشن میکند. و این سه جمله‌ای که الان در اینجا میخونیم در این آیه مبارکه از قبیل خبرهای غیبی قرآن، یکی از ابعاد اعجاز قرآن خبرهای غیبی قرآن. قرآن از جهاتی معجزه است. اولا از نظر فصاحت و بلاغت، شیرینی کلام و علو معانی. اگر بخواهیم فصاحت و بلاغت را معنا کنیم، فارسی اون همینه. کلام به قدری شیرین و لذیذ است نظیرش نمی شود بود، و معانی هم بسیار بلند و مرتفع. اینم میگن فصاحت و بلاغت. ولی اعجاز قرآن منحصر به این نیست. یکی از طرق اعجاز قرآن که این کتاب از جانب خدا آمده خبرهای غیبی قرآنه. از آینده خبر داده و محقق هم شده هست. فصلی در کتاب‌های اعجاز قرآن در این باره هست. نمونه الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، خبر داد بر این که یا رسول الله به مردم بگو روم در جنگش با ایرانیان چه شد؟ مغلوب شد. غلبت الروم فی ادنی الارض، این بخشش معجزه نیست، این بخشش به خبری است که در دنیا منتشر شد و خداوند منان هم نقل کرد. خبر غیبی اینه و هم من بعد غلبهم سیغلبون، هم برمیگردد به جمعیت و هم من بعد غلبهم سیغلبون. روم حالا که مغلوب شده بعد چندی ورق بر می گردد، رومیان بر ایرانیان غلبه می کنند. که ای سنی بیش در لغت عرب از 3 تا 9 را می گن. 3 تا 9 هنگامی که رومیان مغلوب شدن، ایرانیان غالب شدن، رسول گرامی در مکه بوده. مشرکان خوشحال بودن، زیرا اینانیان مانند آنان مشرک بودن، بت پرست، آتش پرست. گفتن معلوم شود دوران دوران بت پرست هاست، خدا پرستان موحدان مغلوبند، ولی زا ایرانیان غلبه کردن بر رومیان. که ظاهرن سال 7 بعثت بود، هنوز پیغمبر اکرم در مکه است. در همون زمان این آیه نازل شد: یا رسول الله، اینها دلشون رو خوش نکنن که ایرانی آتش پرست بر دومه موحد خدا پرست غلبه کرده، ورق بر می گردد. لهم این رومیان من بعد غلبهم، بعد زانی که مغلوب شدن، در آینده سیغلبون غلبه می کنن. که فی بضع سنین، در مدت بس، یعنی میان 3 و 9، اتفاقا 9 تمام نشده بود و ورق برگشت، رومیان در ایرانیان غلبه کردن. فی ادنى الارض، در یک نقطه ای که پایین و پست بود. تاریخ هم نمیشه. قرآن از این نظر هم معجزه، خبرهای غیبی دارد، از غیب خبر میده. که در مکه است، نه رادیو هست، نه تلویزیون، نه تلگراف، نه تلفن، هیچ خدا. رسول گرامی در مکه معظمه هست، شاید در خانه و یا در غار حرا این آیه میگد: بخوان بر مشرکان، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض، غلبه کردن ایرانیان و روم مغلوب شد، اما به همین وضع نمیماند. و هم رومیان من بعد غلبهم، ای من بعد مغلوبیتهم، سیغلبون فی بضع سنین، لله الامر من قبل و من بعد. کار دست خداست، کار دست بشر نیست. قرآن یکی از نقاط اعجازش همینه. آیاتی که در اونها از آینده خدا خبر داده، همه اینها را ما در کتاب مفاهیم القرآن جمع کردیم، خبرهای غیبی قرآن کریم را. یکی از خبرهای غیبی قرآن همین است که امروز می‌خوانیم، در سوره مبارکه 8 آیه چندم، آیه 12. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، این جواب اولی. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون. یا رسول الله، ولو منافق ها پیغام داده اند به داخل قلعه ولی نظیر دیگر بشود، اما یا رسول الله چنین نیست. لئن اخرجو، اگر شما بنی نظیر را بیرون کنید، اونها بیرون رانده شوند، مشهوره. لئن اخرجو، بیرون رانده شوند، یعنی شما بیرون کنید، اینها که میگن ما به دنبال شما بیرون میرویم، دروغ میگن. لا یخرجون معهم. آیه دیروز را به خاطر بیار. در آیه دیروز چنین بود: لئن اخرجتم لنخرجن معكم، اگر بیرون رانده شدید ما هم همراه شما میگیم. درست ردش میکنه، لئن اخرجو، اگر اینها رانده شوند دروغ میگن، لا یخرجون معهم، همراه اونها بیرون نمیرن. دو، یکی هم وعده کرده بودن و این قوتلتون دیروز و این قوتلتون لننصرن نکن، اگر شما مورد هجوم قرار گرفتی ما شما را کمک میکنیم. خدا رد میکنه، ولئن قوتلو، اگر این من النذیر مورد قتال قرار بگیرن، مورد هجوم، دروغ میگن، لا ینصرونهم، اونها را کمک نمیکنن. دو تا خبر غیبی در اینجا هست، اول که خبر دیگری هم الان میخونه. پیغمبر درس دهنده و مکتب نرفته از روی محاسبات اجتماعی نمیگه، از روی واقع یک جریانیست، پیامی دادن، اونها را درگل کردن، پیغمبر مگر پیام اونها را ابطار کند به وحی الهی. اول لئن اخرجو لا یخرجون معهم، بیرون رانده شوند اینها در مدینه میمونند، ولئن قوتلو، اگر اونها مورد هجوم باشند لا ینصرونهم، کمک نمی کنند. ولئن فرضی ولئن نصروهم، اگر هم یه چند نفر به کمک اونها بروند، لیولن الادبار فورا پشت میکنند، برمی گردند. این ولئن جمله شرطیه است، اصلا معلوم نیست که محقق شد. بر فرض این که 10 نفر 20 نفر از منافقان بیایند کمک اونها، پایدار نخواهد بود، بلکه فورا پوش میکنند به من نظیر، در میگردند به خانه های خود. ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، ابدا بل النظیر مورد حمایت قرار نخواهد گرفت. قرآن از جهات ثمانیه یا بیشتر اعجازه. ما فقط به یک وجه از اعجاز قرآن آشنا هستیم، اون هم فصاحت و بلاغت. فارسی چه شد؟ شکرینه کلام، بلنده معانی. اما جهات دیگر یکی همین آیاتی که خبر از غیب میدهد. در قرآن هم یه خبر غیبی هم داریم که اون انشاءالله در عصر حضرت صاحب زمان محقق خواهد شد. اون آیه ای که در سوره مبارکه صف، خاطرتون از اون آیه در سوره صفه، هوال نزی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این خبر قیبیش علمت یا در عصر رسول خدا بخشی محقق شد، اما تحقق کامل کامل در عصر حضرت. آیاتی که در باره خبرهای غیبی قرآن خرابانه، ما به همین مقدار اکتفا کردیم. ضمناً محل بحثم 3 خبر غیبیه. 1، اونها رانده شوند اینها تکان نمی خورند، اونها مورد هجوم قرار بگیرند اینها کمکشون نمی کنه. بر فرض این که چند نفر به کمک اونها بروند، بعد از چند دقیقه پشت میکنن، برمیگردن خانه های خود، اونها را دیگر کمک نمی کنن. البته منافق همینه، آدم منافق همینه، نباید در زندگی نباید در زندگی انسان تکیه بر منافق کنه. منافق قولش زبانش با دلش یکی نیست، در زبان چیزی میگوید که در باطن نیست، ولذا این سخت از آب در میاد. بعد خداوند منان در آیه دیگر مطلبی را میفرماید. قبل از آنی که من به این آیه برسم یه سوالی را مطرح میکنم. اساتید حاضرن، فضلا حاضرن، شما فکر کنید. اول آیه حاکی از آن است که این آیات موقعی نازل شد که اونها از قلعه خارج شده بودن. اولش اینه، اول سوره را بخونید. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم. ظاهر آیه این است که آیات موقع نازل شد که اونها از خانه و کاشینه خود بیرون رفته بودن. اولش رو بخون، آیه اول. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم. در میاد که این آیات موقع نازل شده که بنی نذیر مدینه را ترک کرده بودند. در اثنا چون صحبت میکند که معلوم میشود که هنوز مدینه را ترک نکرده اند، چون چنین میفرماید ولئن اخرجوا لا یخرجون معکم. معلوم میشود که هنوز مدینه را ترک نکرده بودن. اول سوره را نگاه کنیم. اول سوره خبر می‌دهد که آنان مدینه را ترک کرده بودن. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب. خدا اهل کتاب را از خانه و کاشانه بیرون کرد. در اثناء سوره میگد نه، ولئن اخرجوا، اگر رانده شوند اینها همراه اونها بیرون نمی روند. معلوم می شود که هنوز اینها در مدینه هستند و بیرون نرفتند. چرقم این آیه را با اول سوره جمع کنیم، نظرتون بفرمایید. بعضی ها میگن این آیه مربوط به بنی نذیر نیست، مربوط است به خیبر. در خیبر هم گویا چنین پیغامی داده بودن. این مربوط به خیبر است که بعد از 7 سال بعد از در سال 7 محقق شد. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، مربوط به خیبر. بنابراین اول راجع به بنی نذیر. این آیات مربوط به خیبر و خیبریان، منافاتی نداره. اول راجع به بنی نذیر رانده شده بودن. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب. اما این که میگد هنوز رانده نشده ان، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، مربوط به خیبر و خیبریانه. من این را نمی پسندم. ظاهر آیات این است که همگی مربوط به یک قصه واحده است، به جهت اینکه در مقابل اون آیه قبل حتما مربوط است به منافقان و بنی نذیر. این آیه هم مربوط است به منافقان و بنی نذیر. چه بگیم؟ بگیم نه، این آیه ولو در اینجا نازل شده، ممکن اینها قبل از اون آیاتی که در اول سوره هست نازل شده، بعدن در موقع جمع کردن اینجا نهادن. یعنی این آیهی که میگد ولئن اخرجوا لا یخرجون معهم، کی نازل شده؟ قبل از هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، قبلا نازل شده ولی در موقع جمع قرآن در این اصلا نهاده هم. در جمع قرآن مصلحت دیدن اینجا باشه. بنابراین نظر اول که بگیم صدر سوره مربوط به بل نظیره، اینها مربوط است که خبریان این با سیاق آیات تطبیق نمی کنه. و که بگیم نه، همه اش مربوط به بل نظیره. این که میگد ولا این اخرجو، معلوم میشود هنوز خارج نشده اند. این قبل از آیه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب ناظر شده، ولی در جمع قرآن به اینجا آورده. تفسیر آیه 12 تمام شد. بریم سراغ آیه 13. لأنتم اشد رهبتاً فی صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. خداوند منان یک خبر دیگر هم میدهد، این هم یک نوع خبر غیبیه. میگد مسلمانان، مؤمنان، این منافقان یا قبیله بن النظیر یا هر دو از شما بیشتر میترسن تا خدا. خیلی ها هستن که از یک پاسبانی دیروی انتظامی بیشتر میترسن و از خدا اون ترس را ندارن. این قدرت عقل. لأنتم شما مسلمانان اشد و رحمتن، رحمت به معنای خود، بیشتر خوف ایجاد میکنی فی صدورهم، در صدور اونها. هم یا برمیگردد به بن النظیر، یا برمیگردد به منافقین، یا برمیگردد به هر دو. شما بیشتر در دل اینها ولوله ایجاد میکنی تا خدا. من الله اشد من الله. بعد میفرماید چرا چنینه؟ اینا از بشر بیشتر میترسن، از خدا اون ترس را ندارن. فرمد ذالکه به انهم قومان لا یفقهون، فهم ندارن، شعور ندارن. اگر شعور داشتن باید از خدا به قدری بترسن که لا نهایت له، از بشر کمتر. ببین آخر آیه چقدر مناسبه. نگفت ان الله عزیز حکیم، نگفت ان الله غفور رحیم. چه گفت؟ لأنتم شما مؤمنان اشد رهبتن فی صدورهم، در دل این منافقان و یهودیان بیشتر مولد ترسی، بیشتر از شما میترسن از خدا. چرا؟ ذالک این جریان عکس به انهم قوم لا یفقهون، خدا را نشناختن. ما قدر الله حق قدره، خدا را اگر میشناختن عکس بود. بشر لا یملک لنفسه موتا ولا حیاتا، چیز را مالک نیست. این همه قدرت ها در مقابل سیل عاجزی، این همه قدرت ها در مقابل آتش سوزی جنگل های شوروی سابق روسیه حالا عاجزی. بشر حض میده، خیال میکند بر اینکه عاجز قادر و تواناست، در مقابل یه پشه عاجزه. سیل میگه این همه قدرت های نظامی این همه خانه و دانه را خراب میکنن، حاکی گزان است که بشر ضعیفه، بشر تکام بخوره. جنگل ها در آتش میسوزه، مرگ و میر در مسکو اخیراً به دو برابر رسیده به خاطر اون هوای کثیفی که الان در اونجا حاکمه. بشر و معفون می سازد، اما از جلوی یک آتش خیلی خیلی ناتوان و غیر قادر. ما قدر و گاه قدره البته مسلمن این اوضاع جبری یک نوع تکانیست، مغزها را تکان میده. اکثر شما انشاءالله ماشین دارید یا نصفی از شما ماشین دارید. هنگامی که انسان یه ماشینی دارد روان، اون هم در یک جاده اصفهان صاف، وقتی راه میرود راننده میبرد، انسان خوابش میگیره. چرا؟ زندگی یک نواخ خواب آوره. هنگامی که به یک نقطه میرسد که در اونجا سرعت پیر گذاشته، یا به یک گودار میرسد، ماشین یه تکان که میخورد، انسان از خواب بیدارش. زندگی یک نواخ خواب آوره. هنگامی که این زندگی یک نواخ به هم خورد، انسان از خواب بیدارش. مسئله مسائب چنینه. این مسائب و زلزله ها که هست، بشر در عالم خواب است. زندگی یک نواخ خدا و قیامت و رحمت و عدل را فراموش میکند، یک سر راه میره. اما هنگامی که زندگی یک نواخ به هم خورد، زلزله آمد خانه ها را خراب کرد، سیل آمد خانه ها را خراب کرد، بشر را بیدار بکند، کمی متوجه معنویت باشد، از گناهانش بکاهد، توجه معنوی پیدا کند. البته اینهایی که ممکنه بی خانه و بی لانه شدن گناهکار نباشند، دیگران گناهکار باشند. اما بلا که آمد دیگه بلا و تبوفت نتم پشترش لا تسیبن الذین ظلموا منکم خاصه، خشکتر را می سوزونه. ولذا ما مسلمانان ایران، بلکه جمعیت ایرانی، باید نسبت به این حادثه غم‌انگیز پاکستان که 12 میلیون نفر بی خانه و بی لانه شدن و همه اینها مسلمانان، شیعهان، برادر سنیان، نسبت به اینها باید همدردی کنیم، اظهار علاقه کنیم، هر کسی به مقدار وسع خودش. در جنگ تبوک عبدالرحمن ابن عوف خیلی پول آورد، 4000 دینار، اما یک آبکش چکت یک سا خرما آورد. شاید این یک سا ارزشش بالاتر از اون باشه. چرا؟ چون نیتش نیت خالص بود. کم یا زیاد انشاءالله این عرائض من به سمع افراد علاقه من میرسد. هر کسی به توان خود در این راه کمک کرد. بقیه بحث های ما نسبت به آینده انشاءالله باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.